اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مرحله اول همون جوری که میدونید من دوست دارم که بچه ها، جوانترها، دخترها، پسرها سوال کنن، ما سوال جواب بدیم. اما اگر سوال نقد ندارید، من یه بحث 10 دقیقه‌ای رو مطرح کنم و بعد شما فکر سوالاتتون رو بفرمید، با هم گفتگو کنیم. من خیلی بیشتر دوست دارم سوال کنیم، من یه بحثی رو شروع کنم و روش صحبت بکنیم. عرض کنم خدمت شما که یه جمله راجع به حضرت ابوالفضل علیه السلام عرض میکنم و یه جمله دیگم جواب یک اشکال. اونی که راجع به حضرت ابوالفضل علیه السلامه اینه که ایشون به عنوان پرچمدار کربلا و به عنوان سردار امام حسین علیه السلام معروفن. حضرت عباس علیه السلام معصوم نیستند، اما برخی از دانشمندان بزرگ ما در عصمت ایشون، البته نه عصمت در حد عصمت ائمه، بحث کردن، در عصمت 3 نفر بحث شده. یکی حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی تنها یک زن معصوم در عالم داریم، حضرت فاطمه. اما دومین شخصی که در عصمتش بحثه و احتمال عصمت دادن، حضرت زینب سلام الله علیها است. یکی در عصمت حضرت علی اکبر علیه السلام و یکی در عصمت حضرت قمر بنی هاشم. این 3 نفر که در عصمتشون بحث شده، این جالبه برای شما. عرض کنم خدمت شما که معصوم درباره غیر معصوم یه جوری صحبت کرده، چون میدونید که ائمه معصومین که بی خودی حرف نمیزنن، نه رمانتیک حرف میزنن، نه تخیلی و شعر، هر چی که میگن عین وحی و عین حقیقته. جملات و فرمول هایی که معصومین درباره این 3 شخصیت گفتن، یعنی حضرت عباس، حضرت زینب و حضرت علی اکبر، به گونه ایه که علما ازش استفاده کردن. آلترناتیو اسمت پس از معصومین برای این 3 نفره. درباره حضرت عباس علیه السلام خیلی صحبت ها هست. یه جمله حضرت سجاد فرمودن، خیلی جالبه این یه جمله. چرا این یه جمله رو میگم؟ عرض میکنم یه روز حضرت نشسته بودن، خانواده حضرت عباس اومدن خدمت امام سجاد علیه السلام. حضرت عباس یه بچه‌ای داشتن، پسری داشتن به نام عبیدالله. عبیدالله یعنی بنده کوچولوی خدا. این آوردن، تا آوردن خب سلام علیک کردن با امام سجاد و گفتن که این عبیدالله فرزند قمر بنی هاشمه. حضرت منقلب شدن، اشک ریختن، بعد این جمله رو فرمودن: رحم الله عمی العباس، لقد آسر و ابلی و واسا اخاه بنفسه. 3 جمله. رحم الله عمی العباس، خدا رحمت کنه عمویم عباس رو. لقد آسر، آسر یعنی چی؟ آثره باب افعال اثره، اثره ایثار، یعنی ایثار کرد. ایثار یعنی حق اختصاصی خودشو داد به کسی. مثلا یه چایی الان برای من میارن، چایی مال منه، من اگه این چایی رو بدم به محمد علی، اینو میگن ایثار کرد، یعنی حق اختصاصی. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، کسانی که انصار بودن به خودشون ایثار کردن، یعنی حق اختصاصی زندگی خودشون رو دادن به مهاجرین. این ایثاره. و یؤثرون از ایثاره. لقد آثره یعنی از خود گذشتگی کرد، حقی که برای خودش بود داد به امام زمانش، که اون آبی بود که میتونست بخوره. اگر حضرت ابوالفضل در شط فرات آب میخورد، کسی نمیگفت چرا آب خوردی، با توجه به اینکه 3 شب بود آب نخورده بود. لقد آثره. و ابلیه، ابلیه یعنی چی؟ یعنی کنکور داد، امتحان داد و در امتحان شاگرد اول شد. و واسا اخاه به نفسه، مواسات با مساوات چه فرق داره؟ مساوات، اصلا ما در اسلام مساوات نداریم، مواسات داریم و اعتدال. مساوات معناش اینه که من نشستم اینجا با شما، آقای مهندس هادی و مهندس مهدی، ما را یه جور پذیرایی کنن، این مساواته. نباید مساوات باشه. هر کسی باید در حد شخصیت خودش پذیرایی بشه. یه روایتی رو میگم برای همتون جالبه. من تا یک سال پیش که این روایت رو دیدم، ندیده بودم نشنیده بودم که مساوات ما نداریم، نه در حقوق داریم نه در احترام داریم. من باید به جواد آقا با حاج مقصود یه جور احترام کنم؟ مساوات؟ نه. من باید به جواد آقا با سعید آقا که برادر کوچکترش یه جور احترام کنم؟ نه. مساوات اصلا نداریم. حضرت صادق علیه السلام یه شب یه پدر پسری اومدن مهمونشون، این خیلی جالبه، اومدن مهمونشون. حضرات ائمه مثل ما تنگ نظر نبودن، خیلی لارج بودن، مخصوصا در پذیرایی خیلی لارج بودن ائمه ما، خیلی لارج بودن، یعنی خیلی بیشتر از اینا که ما فکر میکنیم. حضرت این پدر پسر رو شام دادن، مفصل پذیرایی کردن، بعد پاشدن اومدن در عرض کنم که یه لگن آوردن، یه ابریق آوردن، مثلا آفتاب توری با یه حوله. به پدر گفتن که دستاتونو بگیریم بشورین. حضرت آب ریختن، این پدر دستاشو شست، حوله رو هم دادن خوش کن، بعد گرفتن. پسره منتظر بود که امام صادق علیه السلام همین کارو با پسرم بکنه. حضرت تشریف آوردن اونجایی که پسر نشسته بود، لگنو گذاشتن، آبم گذاشتن، حوله رو هم گذاشتن، گفت خودت دستتو بشور و خوش کن. بعد فرمودن که اگر پدرت نبود همون کار رو با تو هم انجام میدادم، اما چون با پدرت اومدی من باید با پدرت یه جور صحبت کنم، یه جور احترام کنم، با تو یه جور دیگه. اگر یه جور احترام میکرد میشد چی؟ مساوات. مساوات نداریم، اعتدال داریم. اعتدال یعنی هر چیزی در جای خودش. رفته بودیم منزل آقای صافی گلپایگانی با یکی از دوستان و بچهش. آقای صافی گلپایگانی یه صندلی دارم میشنم، منو تعارف کردن، نشستم اینجا بغل دستشون، اون پسر نشست اینجا، پدر نشست اونجا. من معرفی کردم که ایشون پسر این آقاست، گفت پاشو برو پایین بشین، تذکر داد در همون فل مجلس. برای اینکه ما مساوات نداریم. مواسات یعنی چی؟ مواسات یعنی خوشیهامونو حقوقمونو با هم تقسیم کنیم به مقدار استحقاق هر کس. اگر من پدر پول دارم، بچه هم پول ندارن، با هم تقسیم کنیم، نه اینکه مساوی تقسیم کنیم. اگر پسر بزرگ من دوتا بچه داره، پسر کوچیک من یه بچه داره، هر کدومشو بر اساس حد و اندازه شون. اینو میگن چی؟ مواسات، یعنی با هم تقسیم کردن و فداکاری کردن. لقد آسره یعنی چی کار کرد؟ ایثار کرد. و ابلیه یعنی کنکور داد و شاگرد اول شد. و واسا اخاهو به نفسه یعنی جونشو با برادرش تقسیم کرد، یه مقدار از جونشو برای خودش اختصاص داد، یه مقدار فدای برادرش کرد. نتیجه چیه؟ نتیجه این سخن، نتیجه اینه که حضرت عباس علیه السلام بهترین رفتار را با برادرش، نه با امام زمانش کرد، یعنی نیروی خودشو با امام زمانش تقسیم کرد. امروز روز چهارم شعبانه، فردا پنجم شعبانه، 10 روز دیگه هم 15 شعبانه. بیایید با همدیگه خوشی هامون رو با امام زمان تقسیم کنیم. یعنی چی تقسیم کنیم؟ یعنی یه سال پول در آوردیم، خوردیم، عروسی رفتیم، عقد رفتیم، مسافرت رفتیم، مکه رفتیم، کربلا رفتیم، خوش گذروندیم، شب داشتیم، روز داشتیم. حالا که نیمه شعبانه، این دارایی هامونو با امام زمان علیه السلام تقسیم کنیم. و تقسیم کردیم و باید تقسیم کنیم. در ایام نیمه شعبان این خوشی هامونو تقسیم کنیم، یه مقدارشو در اختیار امام زمان علیه السلام قرار بدیم. یعنی بگیم که خب ما باید یه کاری بکنیم دیگه. همه کارم چراغونی کردن نیست. اینجا الان ما مثلا حدود 40 هستیم. 40 تا پایان نیمه شعبان هر کدوممون با 10 راجع به مهر امام زمان علیه السلام صحبت کنیم. بگه ما یه امام زمانی داریم که خیلی مهربونه و خیلی پدره و مهربونتر از پدره. اگه 40 باشیم با هر کدوم با 10 صحبت کنیم، با 400 آمار خیلی میره بالا صحبت. قبل از اینکه بیام امروز ظهر، نه همین الان که داشتم میدم، یه پدر و مادری اومده بودن، خیلی ناراحت بودن از مشکلاتی که برای بچهشون بود. گفتم با امام زمان صحبت کن. به مادرش خیلی ناراحت بود، گفت چی بگم؟ گفتم که بگو که این بچه من شیعه شماست، اینجوری شده، و خودت هم اقدام کن و قدم بردار. این چیه؟ این همون کاریست که یه مقدار بسیارشو، 1000 و 10000 و 1 میلیاردشو حضرت ابوالفضل انجام داد، دوتاش هم ما انجام بدیم. با امام زمان علیه السلام خوشیمونو تقسیم کنیم. همیشه سفره های خوب داشت، الحمدلله همه اینا که اینجا هستیم سفره های خوب داشتیم، نعمت های خوب داشتیم، خدا بهمون خیلی لطف کرده، فرزندان خوب داریم، برادر و خواهر خوب داریم، فامیلای بسیار خوب داریم، همه یه رنگ و تقریبا یه ست و یه جور و همه ست و دوره هم، و خیلی ارزشمنده. بیایم خوشی هامونو با امام عصر علیه السلام تقسیم کنیم، بگیم یا امام زمان، ایام ولادت شماست و جشنای شماست، منم میخوام یه کاری انجام بدم. یکی از دوستان من طبیبه، الان البته مثلا بچهش دبیرستان میره، چند سال پیش نیمه شعبان صداش کردم، گفتم یه کاری بکن، گفت چش. بعد هفته دیگه دیدم، گفتم چیکار کردی؟ گفت راه افتادم تو خیابون، یه سری کتاب و سی دی برداشتم، هر جا میدیدم مطبه در میزدم میرفتم تو، کارتمو نشون میدادم که من دکتر فلانی هستم، با آقای دکتر یا خانم دکتر میخوام صحبت کنم. یه روز با 20 تا دکتر که چند تاشون هم خانم بودن صحبت کردم. 3 روز مونده بود به نیمه شعبان، به همشون گفتم که شما میدونید الان چه ایامیه؟ گفتن نه. گفتم که 3 روز مونده به نیمه شعبان میلاد امام زمان رسیدم، کاری کردید؟ گزارش میداد به من که چند تا از این دکترها، حتی خانم هایی بودن بسیار بد حجاب یا بی حجاب، تا گفتم نیمه شعبان امام زمان منقلب شدن، گفتن آقای دکتر چرا دیر تشریف آوردین، زودتر به ما تذکر میدادین، یه کاری انجام میدادیم. چند تاشون منشیاشون همراه من فرستادن که برو به آقای دکتر، همراه آقای دکتر ببین کتاب داره، جزوه داره، سی دی داره، نمیدونم اعلامیه داره. خیلی جالبه، حداقل کار اینه که ما به یه عده امام زمان علیه السلام رو پرزنت کنیم و معرفی کنیم و خوشی هامونو تقسیم کنیم. معصوم یعنی کسی که گناه نمی کند، نه نمی تواند گناه کند. گناه نمی کند با اختیار و آزادی. به خاطر چی؟ به خاطر 3 تا فاکتور دقت کنید. فاکتور اول اختیارشه، در اینکه انسان ها همه اختیار دارن و راهشون رو خودشون انتخاب میکنن، هیچ بحثی نیست. انا هدیناه السبیل ما شاکرن و ما کفورا. همین معصومین میتونن نماز شبشون رو 1 ساعت بخونن، میتونن 4 ساعت بخونن، میتونن در 1 روز مثلا میگم 10 جز قرآن بخونن، میتونن 1 جز بخونن، میتونن نخونن، با اختیار و آزادی خودشون. این فاکتور اول. فاکتور دوم دانششونه. دانش شما کم نگیرید. اگر تمام عالم الان بیان قسم بخورن که احمد فی مشروب میخوره، هیچ کس از اینایی که اینجا هستیم قبول نمیکنیم، چون میدونیم احمد یه دانشی داره، با اینکه آزاده، یعنی اگه بخواد مشروب بخوره یهو دستشو میگیرن زنجیر میبنده از آسمون یه سنگ میاد، نه احمد فی مشروب نمیخوره، این اسمت نسبی. فاکتور دوم چیه؟ علم. خیلی از کارا رو شما نمیکنید، جوانای دیگه میکنن، چون دانش دارید که این کار به ضرر شماست. ببخشید یه مثال خیلی بد میخوام بزنم، اما بدکست برای اینکه مسئله روشن بشه. اگر برای من تمام عالم آدم بیان قسم بخورم که علی مادرشو کتک زده، دقت کنید، باور میکنم؟ نه. اگر علی بخواد مادرشو کتک بزنه دستشو با زنجیر میبندن؟ نه. علی یه دانشی داره، یه بینشی داره که محاله مادرشو کتک بزنه. فاکتور چی؟ علم. اینا چی دارن؟ فاکتور علم دارن. سومین فاکتور، فاکتور قدرت معنوی است. قدرت معنوی رو کم نگیرین، این در اثر تمرین میشه. البته قدرت فیزیکی هم با تمرین میشه. آدم یه روز اولین باری که داره راه میره، هر چقدر فوتبالیست باشه، میتونه تا توچال بره؟ نه، نفسش میگیره، قدرت فیزیکی نداره، باید تمرین کنه تا بره تا توچال. احتراز از گناه مال چیه؟ قدرت معنویه. این قدرت معنوی قابل تمرینه. ائمه سلام الله علیه مجمعین اختیار دارن، علم دارن، قدرت دارن، لذا با اختیار و آزادی خودشون گناه نمی کنن، لذا اسمتشون قابل تقدیره. این که خدا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی خدا علمی به اینا داده؟ علم، بله علمش خدا داده، که در اثر اون علم اختیارن و نه اجبارن گناه نمی کنه. ولی خدا این علمی که به ائمه داده، اون علم اینا رو به حد اجبار نمی رسونه، چون خودشم میگه باریکالله به امام صادق، میگه باریکالله به امام صادق، از این علمت خیلی خوب استفاده کردی. اما حضرت یونس، نه که گناه کرده ها، ترک اولا کرده، حضرت یونس در حد امام صادق علیه السلام از فاکتور علم استفاده نکرده. عرض کنم خدمت شما که یه روایتی، حدیثی در کتاب شریف کافی، میدونید که کافی هد کتابهای دینیه دیگه، میدونی آقا اصول کافی هد کتابهای دینیست، کتابهای حدیث ما، بعد از قرآن نهج البلاغه و صحیفه سجادی و اصول کافی بالاترین سطح کتابها هستن. البته راجع به نهج البلاغه و عرض کنم خدمت شما که کتاب صحیفه سجادیه، یه گفتگو هست راجع به این که اینا جزء کتب ریفرنس استنباط نیستن، حالا اون در جای خودش بمونه. کتاب اصول کافی ریفرنس استنباط مسائل دینی است. یه روایت داره از امام صادق علیه السلام مفصله، یه جملهش که چند ساله من این جمله رو هایلایت کردم خیلی جالبه. حضرت صادق علیه السلام میپرسن ایمان چیست؟ میفرماین الایمانو عملون کلهو، الایمانو عملون کلهو، تمام ایمان کرداره. خب توضیح میدم بعد میگم تقسیم میکنم. یعنی اگر کسی دو رکعت نماز صبح میخونه این عمل دیگه، الایمان عمل کله، برای اینکه این دو رکعت نماز همراه با اعتقاد به خدا و قیامت، همراه با اعتقاد به وجوب عمل به فرمان خداست، و رضا فرمان خدا رو داره عمل میکنه. اعتقاد به وجود خدا و قیامت میشه اعتقاد، اعتقاد به وجوب نماز میشه اخلاق، خود نمازم میشه فقه. دین سه تا بیس داره. بیس اول اعتقادات یا بلیف، بیس دوم اخلاق، مورال اتیک بهش میگن، بیس سوم فقه، جوریست، پرودنس میگن، جوریست، به خاطر دانشمند محترم اخوی عزیز بزرگتر خودم اینجا میگم. بیس دین سه تاست، بیلیف، مورال اتیک یا اخلاق، فقه یا پرودنس، جوریست، یعنی فقه و فقاهت. شما تو این نماز هر سه رو با هم میبینید. خب جایگاه اخلاق کجاست؟ اگه بخوایم تجزیه کنیم و سه تا فولدر درست کنیم، طولی نرزی، طولی، فولدر اول بالا میشه اعتقادات، بیلیف، فولدر زیرش میشه اخلاق، فولدر زیرترش میشه احکام. اما وقتی که در احکام و در اخلاق و در اعتقادات میبینیم همه هست، الایمان و عمل کله. یه توضیح بدم، اینو میخواستم بگم که در دنیا مکاتب دو جورن، مکاتبی هستن مکاتب تئوریک و مکاتبی هستن که مکاتب پرکتیکال و عملی. اسلام چیه؟ مکاتب عمله، مکتب عمله، الایمان عملون کله. از امام صادق بعد از اینکه این جمله رو فرمودن میپرسن اعتقاد به توحید عمله؟ میفهمن بله عمل قلبیه. خیلی جالبه، خیلی دقیقه. میپرسن اعتقاد به خدا عمله؟ میفهمن بله عمل قلبیست، برای اینکه قلب کار میکنه، شک میکنه، تردید میکنه، بالا میره پایین میاد، وقتی به یقین میرسه به خدا معتقد میشه. پس الایمان و عمل کله. یه چیزی هم بگم، آخرین جمله این سواله، در کتابهای فلسفه امروز، امروز که میگم نه امروز به خصوص، یعنی در کتابهای فلسفه غیر دین تقسیم میکنن فلسفه و حکمت رو به دو، حکمت نظری و حکمت عملی. اما در اسلام همچین چیزی ما نداریم، مخصوصا در اسلام امیرالمومنین، در اسلام امیرالمومنین از یک جهت نگاه کنیم همش حکمت نظری است، دو تا چهار تا است، از یک جهت نگاه کنیم همش حکمت عملی است. لذا تقسیم حکمت به حکمت عملی و نظری مال دانشمندان فیلسوف و عرفا و ایناست. اما از نظر اسلامی ما هر چی در اسلام داریم عمل کاره. انما یخشى الله من عباده، بقیه‌اش چیه؟ العلماء، از میان بندگان علما از خدا میترسن. معلوم میشه که ترس از خدا با علم با همدیگه جندن، مچن با همدیگه هستن. اگر کسی علم داشته باشه باید از خدا بترسه. پس علم دین مساویست با عمل به دین و عمل دین مساویست با علم به دین. من یه دونه سوال مطرح میکنم. شنیدید که میگن قرآن کافیه، حدیث ضعیفه، برای ریفرنس دین چه احتیاجی به حدیث داریم با این مثلا حدیث جلینا؟ قرآن کافیه دیگه، خود قرآن. اینو خیلی بولد میکنن امروز، خیلی زیاد. این همون حرفیست که عمر ابن خطاب گفت حسبنا کتاب الله. جوابش چیه؟ من اخیراً یه جوابی رو فکر کردم، الان 7 جلسه روش صحبت کردم، اما پروپوزال و خلاصه‌شو به شما میگم. توی کتاب‌های فلسفه میگن برهان، میگن که برهان‌ها دو جوره، یکی برهان لم، یکی برهان ان. برهان ان یعنی دودو میبینیم پی میبریم آتش گرفته حتما اونجا. برهان لم یعنی آتش رو میبینیم میگیم وای اونجا حتما الان دود داره. برهان لم یعنی از علت به معلول، برهان ان از معلول به علت، از اثر به مؤثر. اینی که من دارم میگم در جواب اینایی که میگن قرآن کافیست، برهان ان. میگم که برادر اهل تسنن، برادر وهابی، برادر روشنفکر، برادر پلورالیست که میگه فقط قرآن، البته پلورالیست ها نمیگن، میگن اگه پیغمبر عوض 23 سال 46 سال مثلا پیغمبری داشت قرآن دو برابر میشد. واقعا خیلی معجزه است این حرف، خیلی در دنیا امروز معجزه است. میگیم برادر سنی، برادر روشنفکر، 13 نفر آدم هستن، هم شما اونا رو آدمای خوب میدونید هم ما آدمای خوب میدونیم. خوب دقت کنید، مثلا بچه‌هایی که تو دانشگاه اونوریم بر با افراد روبرو هستن، این سوال خیلی مطرحه. 13 نفر آدم هستن غیر از پیغمبر که هم شما اینا رو آدمای خوب میدونید هم ما. منتها ما میگیم که اینا غیر از اینکه آدمای خوبی هستن از جانب خدا اومدن، شما قبول ندارید، اب نداره. ولی در این حد که هم اینا رو شما آدمای خوب میدونید هم ما آدمای خوب میدونیم. اسم اولشون علیه، اسم دومشون فاطمه است، اسم سومش حسن، اسم سومش چهارمش حسین تا امام زمان. 13 نفر است. اینا اومدن قرآن رو تفسیر کردن و تعبیر کردن. نظرت چیه؟ اینا رو همه ما، هم شما هم ما عالم میدونیم، عادل میدونیم، راستگو هم میدونیم، امام ندونین اصلا. آیا اینا به قرآن تهمت زدن، کار خلاف کردن، دروغ گفتن، در تفسیر قرآن صحبت کردن یا راست گفتن؟ نمیتونم بگن همه اینا دروغ گفتن و خلاف کردن، چون خیلی از این روایات توی کتابهای خودشون، توی تفسیر طبری که روایه هست، تفسیر دارالمنصور که روایه هست، توی صحیح مسلم هست، صحیح بخاری هست، سنن نسائی هست، این کتاب ها هست. اینا آدم های خوبی بودن و حرف زدن درباره قرآن، نمیتونی بگی تهمت زدن. همین دلیل بر اینه که قرآن نیازمند تفسیر و تعویل و شأن نزول و لغته. برهان ان یعنی کاری که واقع شده، از اثر پی به مؤثر میبریم. نمیتونی بگی همه اینا غلط گفتن، چون تو کتاب های تو هم هست و تو نمیتونی همه کتاباتو منکر بشی یا همه کتابهای فرقه اسلامی رو منکر بشی، فقط بگی قرآن رو قبول دارم. چون اگر قرآن رو قبول داشته باشی نباید نماز بخونی، نباید روزه بگیری، نباید حج بری، نباید جهاد کنی، نباید امر به معروف کنی، نه دو کلمه راجع به پیغمبر صحبت کنی، هیچی، نه راجع به اصحاب صحبت کنی، فقط متن قرآن میشه. کی گفته در تاریخی کسی به نام عمر و ابوبکر و عثمان و علی بوده؟ میگی تاریخ دیگه، تاریخ یعنی حدیث. اینا میگن حدیث رو قبول نداریم، بعد از تاریخ نمیگم. تاریخ یعنی حدیث بدون سند، حدیث یعنی تاریخ مستند. این سوال و جواب. توی موقعی که میخواهیم عرض کنم خدمت شما که در کنار قرآن، وقتی در کنار قرآن میخواهیم که حدیث رو به اصطلاح مطرح کنیم، میگیم که قرآن قطعی و صدور ظنی و دلاله است، یعنی در این که از خدا صادر شده هیچ بحثی نیست. اما این که این آیه اینو میگه ظنیه، بله. اما روایات ظنی و صدوره، 1% احتمال داره این حدیث جعلی باشه، اما چی و دلاله است؟ قطعی و دلاله است. لذا میگیم که قرآن میتونه روایات رو تفسیر کنه. البته احادیث متواتر ما و بعضی از اخبار آحاد ما حتی قطعی و صدور هم هست، ولی حالا شبهه رو قوی میگیریم. پس در رد اینایی که میگن فقط قرآن و احادیث معتبر نیست و احتیاج نیست، میگیم برهان این. یه دو مدن تفسیر کردن، همشون رو رد میکنی، نمیتونی این کارو بکنی. اون وقت یه فاکتور فلسفی هم به این اضافه میکنیم، تو این فولدر میگذاریم، و اون اینه که دلیل بر امکان یک شیء وقوع آن شیء است. اگه بیرون دو نفر با هم بحث کنن بگن اینجا طبقه 4 واحد 4 تو این ساختمون پلاک 16 یه جلسه مذهبی هست، یه روزخون دونپایه داره ورور میکنه، یه دم نشستن گوش میکنن، اون میگه نه بابا امکان نداره، این موقع ساعت روزه اصلا مسئله نیست، ممکن نیست، تو این محل بلوار فردوس رامین جنوبی نیست، اصلا امکان نداره. بحث در امکان میکنن. یه نفر دستشو میگیره میاد در میزنه میاره تو، میبینی روزه خونه داره بربر میکنه، بقیه مردم دارن گوش میکنن. میگه بهترین دلیل بر امکان یک جلسه چیه؟ وقوع آن جلسه است. اینو ابو علی سینا گفته و یه چیز عقلیه. میگیم بهترین دلیل بر امکان تفسیر قرآن به روایت وقوع شکیه ده آدم های راسکو تفسیر کردن. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینم حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.